صبح بخیر، خوش آمدید به مجله صبحانه با خبر. از برنامه‌های تصویری رادیو فردا در پراگ فرهاد سلمانیان هستم با خبرهای ایران و جهان. حسن روحانی میگوید کرونا تقریبا به تمام استان‌های ایران گسترش پیدا کرده است. ویروس کرونا به 80 کشور سرایت و بیش از 95,000 نفر را مبتلا کرده است. در پی انتشار ویروس کرونا، عربستان حج عمره را برای شهروندان خود نیز متوقف کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از گسترش ویروس کرونا به تقریبا تمام استانهای ایران خبر داد.
این بیماری یک بیماری فراگیر هست، تقریبا همه استانهای ما رو دامنه‌اش فرا گرفته و به یک معنا هم یک بیماری جهانگیر است.
در بین 31 استان، بوشهر تنها استانی است که مسئولان ایرانی میگویند هنوز ابتلا به کرونا در آن ثبت نشده است. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، نیز روز چهارشنبه اعلام کرد شمار درگذشتگان ناشی از کرونا به 92 نفر و تعداد مبتلایان قطعی نیز به 2922 تن رسیده است. مقام های بهداشتی قم میگویند یک سوم درگذشتگان ناشی از کرونا در کشور در شهر قم جان خود را از دست دادند. طبق آمار رسمی، استانهای قم و خراسان رضوی تا چهارشنبه شب بیشترین شمار مبتلایان قطعی را داشتند. بعضی رسانه ها میگویند شمار واقعی مبتلایان در ایران ممکن است تفاوت چشمگیری با آمارهای رسمی داشته باشد. بیش از 95,000 تن تاکنون در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و این ویروس به دست کم 80 کشور سرایت کرده است. سازمان جهانی بهداشت میگوید تعداد درگذشتگان ناشی از ویروس کرونا نیز به حدود 3,300 تن رسیده است. بیش از 80,000 نفر در چین مبتلا شدند و 3,012 نفر از جان باختگان نیز متعلق به همین کشور هستند. بعد از چین، کره جنوبی، ایتالیا و ایران بیشترین درگیری را با کرونا دارند. در کره جنوبی صدها نفر در انتظار خالی شدن تخت‌های بیمارستان و بستری شدن هستند. در ایتالیا تاکنون 107 نفر جان باختند که 28 مورد آن تنها در یک روز بوده است. آمریکا نیز 11 مورد مرگ بر اثر ابتلا به کرونا گزارش کرده است. در مجارستان نیز نخستین موارد ثبت شده از مبتلایان به کرونا دو دانشجوی ایرانی هستند. ایران از نظر موارد مرگ ناشی از کرونا بعد از چین و ایتالیا جایگاه سوم را دارد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی روز گذشته اعلام کردند 12 میلیارد دلار برای مقابله با کرونا اختصاص می‌دهند. در پی انتشار گسترده ویروس کرونا، عربستان سعودی حج عمره را برای شهروندان خود نیز موقتاً به حالت تعلیق درآورد. احمد قطان، وزیر مشاور دولت عربستان در امور کشورهای آفریقایی، روز چهارشنبه این موضوع را در نشست وزرای خارجه عرب در قاهره اعلام کرد.
و من ضمن تلك الاجراءات، از جمله اقدام‌های ما برای جلوگیری از گسترش بیماری، تعلیق صدور روادید برای حج عمره در مکه و تعلیق زیارت مسجد النبی در مدینه است.
وزارت خارجه عربستان پیشتر ورود شهروندان کشورهای دیگر برای زیارت اماکن مقدس مسلمانان در مکه و مدینه را نیز تعلیق کرده بود. ریاض هفته گذشته نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا را در عربستان تایید کرد. فرد مبتلا شهروند عربستان است که از ایران به بحرین و از آنجا به کشور خود سفر کرده است. گایر پدرسن، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، میگوید طی 3 ماه گذشته سوریه شاهد شدیدترین بحران آوارگان از ابتدای جنگ داخلی آن کشور بوده است.
ما هاست که غیر نظامیان در ادلب با حمله های سنگین هوایی و زمینی روبرو هستند. این وضعیت باعث به راه افتادن موج گسترده آوارگان و کشته شدن غیر نظامیان شده است.
به گفته گایر پدرسن، تنها در 3 ماه گذشته بیش از 900,000 نفر در سوریه آواره شدند و همچنین مدرسه ها و مراکز درمانی هدف حمله های نظامی هستند. فرستاده سازمان ملل روز چهارشنبه در نشست سران عرب در قاهره پایتخت مصر گفت 81% آوارگان جدید سوریه را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. در پی پیشروی نیروهای دولتی سوریه در ادلب، بحران در این منطقه تشدید شده است. ادلب آخرین منطقه است که در اختیار مخالفان حکومت سوریه قرار دارد. فرانسوا فیلیپ شامپانی وزیر خارجه کانادا در نشست مطبوعاتی مشترکی با همتای اوکراینی خود بار دیگر از ایران خواست جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی را در دسترس قرار دهد. این دو مقام همچنین درباره پرداخت غرامت به خانواده های جانباختگان و بررسی جعبه های سیاه هواپیما از سوی ایران با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفتگو کرده است. هواپیمای مسافربری اوکراین دی ماه گذشته با 176 سرنشین پس از شلیک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و همه سرنشینان آن کشته شدند. و در ادامه برنامه فرداگرام.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام هم نگاه میکنم به مهمترین موضوعات مرتبط با شیوع ویروس خطرناک کرونا که این هفته در شبکه‌های اجتماعی به اونها پرداخته شد.
سیتی سنتر قشم کلن تعطیله.
تأثیر کرونا بر اقتصاد نیمه جان ایران، کاربران چه گفتن؟ جنگ خرافه و جهل با دانش در شبکه‌های اجتماعی. زندان‌ها و زندانیان در جدال با ویروس خطرناک. پنهانکاری درباره شناسایی موارد مبتلا به کرونا، بی‌نظمی در چاره‌اندیشی و پیشگیری و قرنطینه نکردن کانون‌های بحران مثل شهر قم، نه تنها سلامتی هزاران ایرانی رو به خطر انداخت، بلکه ضربه سختی رو بر پیکر نحیف و کمجان اقتصاد به خصوص کسب و کارهای کوچک زد. درباره تأثیر گسترش کرونا در ایران، سعید قاسمی نژاد که در سایت رادیو فردا هم یادداشتی رو درباره برخی تأثیرات اقتصادی شیوع این بیماری نوشته، توییت کرد اگر در ایران دولت مسئول و کارآمدی روی کار بود، سفرها رو محدود و قرنطینه مسافران رو به خصوص از مقصد چین جدی می‌گرفت. چنین دولتیه که حداقلی از عقل و تعهد به منافع ایرانیان رو داراست. حجت عبدالملکی از اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی هم توییت کرد حالا که کرونا اومده دولت داره دنبال کارخونه های نیمه تمام تولید الکل و ماسک میدوه. همون کارخونه هایی که به خاطر کارشکنی دستگاه های اجرایی و بانک ها سال هاست که متوقف شده بودن. سیامک قاسمی هم در توییترش چند پست رو منتشر کرد و نوشت مدیر عامل ها، فعالان اقتصادی و تصمیم گیران شرکت ها باید این شرایط رو درک کنن و به فکر کارمندها و بقیه مردم باشن. دست کم 45% از اقتصاد ایران شامل بخش های بازرگانی، خرده فروشی، عمده فروشی، خدمات تخصصی و خانگی، آموزش، حمل و نقل و بخش هایی از تولید به طور مستقیم تحت تاثیر کرونا قرار گرفته. با توجه به این خسران بزرگ، البته برخی فعالان اقتصادی سعی کردند در شبکه‌های اجتماعی با راه انداختن کارزارهایی مثل چالش همبستگی یا پویش مهربانی، دیگر فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل رو به مدارا با مردم آسیب دیده دعوت کنند. علی خسروانی از یکی از بانیان این کار و از فعالان اقتصادی که در توییتر خودش دیگر فعالان و صاحبان مشاغل رو به مراعات دعوت کرد.
شغل‌های خیلی زیادی مثل رستوران‌ها، کافی شاپ‌ها، آرایشگاه‌ها، آژانس‌های مسافرتی و و و و همه به خاطر مشکل کرونا تحت تأثیر قرار گرفتن. کسب و کارهای خرد و کوچک به شدت مورد تهدید هستند. از بین رفتن هر کسب و کار کوچک بین 3 تا 5 نفر و به پیرو اون حدود 6 الی 15 نفر رو در جامعه تحت تأثیر در واقع اقتصادی و مالی قرار میده و مشکل ایجاد میکنه. ما چه وظیفه ای داریم؟ آیا واقعا در مقابل کرونا فقط وظیفه داریم که دستامون رو بشونیم و روبوسی نکنیم؟ نه خیر. من پیشنهاد دادم مالکین املاک تجاری با صاحبین کسب و پیشه ای که در ملک اونا کار میکنن تماس بگیرن و بهشون تاکید کنن که پرداخت حقوق پرسنلشون رو تو اولویت قرار بدن و بگن که میتونیم باهاتون مدارا بکنی برای مدتی تا وضع به حالت عادی برگرده. حتی مالکین واحدهای مسکونی اگر میدونید مستاجرتون شغلش جوری هست که مرتبط با این حوزه هست و الان به مشکل خورده، هیچ ایرادی نداره، تماس بگیرید و بگید که من میدونم تو الان مشکل داری، میتونم باهات مدتی رو مدارا بکنم.
در پیوند با این موضوع کاربری به نام کاف الف در توییتر نوشت که پدر صاحب خانه‌اش کرایه این ماه رو به یک مستأجر هدیه داده. به نوشته این کاربر، باید از خودمون شروع کنیم چون هیچ کس به فکر ما نیست. رجا روشن هم در فیسبوک خودش نوشت آثار گسترش ویروس کرونا رو در قالب هراس و اضطراب عمومی و افت شدید فعالیت‌های خدماتی در حمل و نقل، خدمات خرده فروشی، رستورانداری و هتلداری و دیگر خدمات گردشگری میشه ببینیم. همین هراس و اضطراب زمینه ساز شکل‌گیری موجی از سوداگری مالی روی اقلام ضروری معیشتی و دارویی مردم هم میشه. عبدالرضا احمدی، تحلیلگر اقتصاد سیاسی، معتقده که زیان گسترش بیماری‌های چون کرونا اقتصاد جهان رو تحت تأثیر قرار داده، اما در ایران به دلیل نبود حکمرانان خوب علاوه بر تأثیر کوتاه مدت، تأثیر بلند مدت بر سلامت اجتماعی مردم هم خواهد داشت.
میشه به جرأت گفت نبود یک حکمرانی خوب و نبود یک مدیریت بحران احساس ناامنی رو در جامعه بیشتر کرده. نگاه کنید به کسب و کارهای کوچیک، کاملا از بین رفته، و نگاه کنید به اینکه به طور مثال امکانات بهداشتی که پیش از بحران کرونا مخصوص بیماری‌های دیگه بوده، امروز فقط به این بیماری اختصاص پیدا کرده. پس در کوتاه مدت میشه گفت که تأثیرات بد اقتصادی روی اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای دیگه به خاطر نبودی حکمرانی خود به قدر بیشتره.
جهل و خرافه در قالب ترویج دینداری این روزها با توجه به گسترش برخی بیماری‌های خطرناک مثل کرونا سلامت میلیون‌ها نفر رو تهدید می‌کنه، اما در عمل نه تنها برخورد مؤثری با مروجان این موضوع نمیشه که اونها به مدد دسترسی به رسانه‌های رسمی در ایران و شبکه‌های اجتماعی به راحتی افکار عمومی رو تحت تأثیر قرار میدن.
بیماریه که انقدر گندش کردین شما، کاری داره درمانش؟ من اعلام آمادگی میکنم، شخصا خودم ورود میکنم اونجایی که این بیمارا هستن و درمانشون اونجا شروع میکنیم و ببینید چقدر سریع درمان میشن. هنوز مرگ و میر رو ثابت نکردم که علتش از کروناست. طرف میخواد بمیره، یه سرماخوردگی هم به نام کرونا میگیره میمیره.
جدای از این، در 10 روز اخیر فیلم‌هایی هم از سوی برخی افراد منتشر شده که لیسیدن و بوسیدن ذریح و مکان‌های مذهبی رو شفابخش معرفی کردن. هرچند که بعد از پخش گسترده چنین ویدیوهایی خبر رسید که یکی از این افراد بازداشت شده. اقدامی درست اما ناکافی و دیرهنگام.
فولاد امام رضاست. اینجا جایی که مرده رو زنده میکنه، مریض سرطانی رو خوب میکنه، مریضی که ایز داشته اومده اینجا شفاش از امام رضا گرفته رفت. من پنجره فولاد امام رضا لیس میزنم، همه جاشو برای بدنم تبرک میکشم که شفا پیدا کنم، تمام مریضی های نسلم رو خوب کنه، نه تنها خود.
با این حساب به خطر انداختن سلامت عمومی چنان جدی شده و در اصطلاح آش اونقدر شور شده که حتی یکی از مجریان صدا و سیما، رسانه‌ای که سالها به ترویج و اشاعه مفاهیم مذهبی و ایدئولوژیک میپردازه، هم انتقادهای تندی رو درباره رفتار خطرناک و متظاهرانه برخی مطرح کرد.
خب اینا خیلی روشنه که هیچ دغدغه دینی ندارن، یا اگر دارن در پیچ و خم جهالت خودشون دچار توهمات عجیب و غریبن. حالا به لحاظ روحی روانی هم احتمالاً وضع مناسبی ندارند. شاید در حالت عادی حالا هر کس بر هر کاری بکنه خیلی اهمیت جدی ندارد، اما تو روزگار فعلی تو این فراگیری بیماری مهمه دیگه. یعنی ما نمیتونیم بگیم خب این بنده خدا عقلش نمیرسه. این که عقلش نمیرسه میتونه سلامتی یه جامعه رو به خطر بندازه، باید باش جدی برخورد بشه. یک تصویری هم منتشر شد، یا آقای میاد میگه که این کرونا اصلا بیپایه است و الکیه، اینا دارن با دین ما بازی میکنن، هم برید با هم دیگه دست بدید و ماچ کنید، و اگرم میخواید منو ببرید پیش بیمارای کرونایی من اونجا درمانشون بکنم. این بنده خدا رو هم اگه به نظرم یه دستی به سرش بکشن بد نیست، اینم ظاهرا اوضاع روحی خوبی نداره. یه پیشنهادم اینه که یه بار اینو ببرن تو همین کرونا، یا قشنگ بدن یه ماچ و بوسه سنگین بکنه ببینیم. حالا شاید درست میگه، اصلا میگه من میتونم درمانشون بکنم و اینها.
بهزاد مهرانی درباره کسانی که به بهانه دینداری در مقابل علم و استدلال میستند در اینستاگرام خودش نوشت: بحث و گفتگو با اون که در مقابل علم و استدلال لیس میزند کاری عبث هست. حکومت مدرن و قانون سکولار میخواهد که این موجودات را مهار کند. تا حکومت از قبضه قدرت این لیسنده ها به تعبیر این کاربر خارج نشه، ملت ایران هر روز گرفتار مصیبت تازه‌ای. آلی جناب وحید هم توییت کرد: مواردی مثل لیست زدن زری حتی در حال عادی هم مردود و دور از عقلانیته، چه برسه به الان. این کم عقلی نیست، خود بیعقلیه. حسین غازیان پژوهشگر اجتماعی به ما میگه که در ایران کانون آموزش جهالت وجود داره که اتفاقا بسیار هم فعال عمل میکنه.
ما در کشورمون یک کانون آموزش جهالت داریم که این کانون آموزش جهالت در همه کشور شعبه های متعدد داره، حتی خارج از کشور. و فارغ التحصیلان این کانون های آموزش جهالت نه تنها در سراسر کشور پخش هستند، بلکه دستگاه های رسمی آموزش رو تا حد زیادی در این حوزه ها در اختیار دارن، یعنی مدرسه و دانشگاه رو و رسانه های رسمی رو که این آموزش ها رو میدن، یعنی صدا و سیما. به علاوه اینا عمدتا در مسند های قدرت هم حضور دارن و این گروه و این ایده رو حمایت میکنن. این جهلی رو که از طریق این کانونها آموزش داده میشه حمایت میکنن. به مرور آدم ها وقتی اینها رو به صورت متناوب در زندگیشون در طی 40 سال میشنون، درونیش میکنن و بخشی از باورشون میشه. ممکنه در حالت عادی به این باورهای خودشون یا به باورهای دیگران در این زمینه تحت عنوان خرافه حتی بخندن، اما در زمانه بحران، در زمانه استیصال، در زمانه که آدم ها میخوان چنگ بزنن به هر چیزی برای فرار از چیزی که امنیت روانی اونها رو تهدید میکنه، دوباره برمیگردن به همین خرافه های درونی شده متوسل میشن. امروزه به مدد شبکه‌های غیر رسمی، یعنی رسانه‌های اجتماعی، این کانون های آموزش جهالت این امکان رو پیدا کردن که از این طریق هم آموزش های خودشون رو گسترش بدن، با مردم در ارتباط باشن، و بخشی از مردم که دستشون از همه جا کوتاه، به چیز دیگری امید ندارن، به حکومت اعتماد ندارن، به نهادهاش اعتماد ندارن، خودشون منابع کافی ندارن برای حل مشکلات خودشون، به هر چیزی چنگ خواهند زد، من جمله به این باورها که فکر میکنن شاید اینها تنها راه نجات اونها یا مانعی باشه از اینکه بحران اونها رو هم احاطه بکنه و حیات اونها رو تحت تاثیر قرار بده.
موضوع پر اهمیت دیگه که این روزها درباره اون در شبکه‌های اجتماعی مدام صحبت میشه، نگرانی از ایمنی زندانیان در برابر ویروس مهاجم کرونا است. موضوعی که خیلی از فعالان حقوق بشر رو نگران کرده، به خصوص بعد از اینکه خبر اومد در چند زندان تهران، کرج و برخی شهرهای دیگه موارد مبتلا به کرونا دیده شده.
خانواده یعنی من، تو، ما به عنوان اعضای از خانواده در مقابل یکدیگر مسئولیم. در غیر این صورت فقط نام همسری، پدری، مادری، خواهری و برادری را به یدک می کشیم. عزیزانمان در بند چشم انتظار ما هستند.
درباره نگرانی از محیط زندان‌ها، رضا خندان همسر نسرین ستوده فعال مدنی زندانی در فیسبوک خودش نوشت: مهمترین و بی‌هزینه‌ترین کاری که در زندان برای مقابله با ویروس کردن قطع ملاقات‌های حضوری خانواده هاست. البته از هفته گذشته اونطوری که این کاربر نوشته، پشت دو ردیف شیشه های کابین ملاقات یک ردیف نرده آهنی هم اضافه شده، شاید برای جلوگیری از ورود ویروس. به تعبیر رضا خندان مواد ضد عفونی در زندان نیست، ماسک هم همینطور به تعداد بسیار کمی زندانی هم مرخصی داده شده. مریم مقدم هم توییت کرد با شیوع کرونا جان زندانیان در تمام زندان‌های ایران در خطره، نه دسترسی به امکانات بهداشتی دارند نه در جای استاندارد نگهداری میشن. حسین رئیسی حقوقدان به جمعیت بالای محبوس در زندان‌های ایران اشاره میکنه و برای به ما میگه که این همه مجازات حبس برای جرایم سیاسی و برخی جرایم مالی بی‌معنیه و الان وقت اونه که قوه قضاییه پرونده‌های سیاسی و مالی رو بازنگری کنه تا از تشدید بحران بهداشت و سلامت در زندان‌ها کم بشه.
دو ارگان حاکمیتی که هر دو البته بخشی از قوه قضاییه، یعنی خود قوه قضاییه در کلیت خودش و به طور اخص سازمان زندان‌ها مسئولیت مستقیم دارند در رابطه با همه سلامتی زندانیان و جان اونها و همچنین همه امور بهداشتی اونها. از این نظر بدون تردید باید بگیم که اهم از این که یک بیماری واگیر، یک بیماری خاص مثل کرونا یا سایر امور بهداشتی و بیماری ها ممکنه در هر زندانی یا در زندان ایران هم شیوع پیدا کنه که متاسفانه شیوع پیدا کرده، در اینجا وظیفه سازمان زندان ها این هست که بیش از گذشته دقت کنه تا امکان انتقال ویروس و در واقع تهدید امنیت و سلامت زندانیان کمتر رخ بده، به دلیل اینکه فضای زندان ها با تراکم کیفری یا تراکم زندانی بسیار بالای خارج از استانداردی وجود داره، غذای مناسب در زندان ها وجود نداره و ایمنی بدن زندانیان معمولا پایینه به دلیل اینکه آفتاب لازم به بدن اونها نمیرسه. از این نظر شایسته است تا سازمان زندان ها تمهیدات بیشتره هم پیشگیرانه به کار ببره و هم تلاش کنه تا اگر امکان دادن مرخصی وسیع به زندانی ها وجود داشته باشه اونها از نعمت مرخصی یا امکان مرخصی بهره‌مند بشن تا امکان ابتلا اونها به بیماری کمتر بشه.
در اینجا گلایه‌های یک پزشک رو می‌بینیم از نبود تجهیزات و امکانات لازم برای کادر درمان در بیمارستان‌هایی که مرتبط هست با بیماران کرونا.
وقتی که پرسنل جانشون رو کف دستشون میذارن، حضور دارن، پس امکانات باید باشه. متاسفانه امکانات خیلی ضعیفه. لباسی که من پوشیدم این اصلا مناسب نیست. من نباید اول صبح میام پرس و جوش لباس رو داشته باشم. لباس باید به وفور باشه، به وفور و لباس استاندارد. هر شیفتی من یه ماسکی باید به بیمارم بدم، به همراهش ماسک بدم، دستکش بدم، مواد ضد عفونی کننده باید به وفور باشه، الکل باید مدام باشه. وقتی من به خدماتم میگم ضد عفونی بکن، باید امکانات در اختیارش بذارم. متاسفانه لباس، تجهیزات حفاظت فردی خیلی کم هستش. الان آقا آمده به من میگه کلاه به من بده، من بردن نداریم که بدن.
نیروهای نظامی و انتظامی در ایران این هفته بالاخره برای مقابله با کرونا دست به کار شدن و اسم عملیات خودشون رو گذاشتن عملیات سرکوب کرونای منحوس، عملیاتی که نام اون با انتقاد کاربران روبرو شد و البته با ضد عفونی خیلی از آبران هم در کوچه و خیابان‌ها همراه بود. اما یک موزیسین جوان در بیمارستان محبوب آباد مازندران برای بیماران مبتلا به کرونا که بستری بودند خون تا امید و رویه اونها رو همچنان حفظ کنه.
بالا مره بالای پنجا مره بازم عاشقی کرد.
اعضای یک انجمن خیریه در کارگاه‌های تفکیک زباله شهر کرج بسته‌های بهداشتی توزیع کردند و به نوجوانان و افراد حاضر در این کارگاه‌ها درباره مقابله با بیماری کرونا نکاتی رو آموزش دادند.
این اسپری این ماسک مثل ما همه هم کل من میدونیم قشنگ ماسک میزنیم ماسک تو تکون نمیده روی صورت همیشه باشه این یه الکوله چیز خاصی نیست روی الکولی که شروع رو از بین میبره این اسپری بند میزنیم روی دسته قشنگ دسته تو اینطوری خود دست من نگاه میتونه با من هم زمانی کار بکنیم بسرم با هم با من هم زمانی کار بکنم من میکنم تا انجام بده دسته به ما آفرین فرش ما کف داریم میماریم دستمون لای انگو
ویدیویی همین هفته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که یک شهروند لرستانی در حال تمیز کردن دستگاه‌های خودپرداز در خرم‌آباد بود. اینجا هم فیلمی رو میبینید از معلمی که از وضعیت آلوده و غیر بهداشتی یک مدرسه در سیستان و بلوچستان گلایه داره و خطاب به وزیر میگه که برای جلوگیری از بیماری با این وضعیت مدارس کدام بهداشت رو میشه رعایت کرد؟
سلام آقای وزیر آموز پرورش، شما میگید در مدارس نکات بهداشتی و از تجهیزات بهداشتی استفاده کنیم. این هم وضعیت آبخوری مدرسه ما هست که ما معلمین و دانش آموزان از این تانکر آب بخوریم. اکنون مشاهده کنید. این هم لوله ای که ببینید آب ما از این لوله تعمیم میشه که الان هم آب نداره، هفته یک بار آب داره که این آب هم از بالای کوه میاد. و این هم وضعیت سرویس بهداشتی ما هست که میبینید شیرهای سرویس بهداشتی. آقای وزیر، حالا ما از چه نکات بهداشتی ما رعایت کنیم؟ از چه تجهیزات بهداشتی ما استفاده کنیم؟
در اینجا هم تصاویری رو می‌بینیم از کم شدن خیره کننده و چشمگیر مسافران در فرودگاه تهران و لغو بیشتر پرواز خطوط هوایی و مسافرتی.
ساعت 7 صبح پیک شلوغی همیشه فرودگاه مهرآباد، هیچ خبری نیست، هیچ، عجیبه. اینم ساعت 7:10 صبح این دو تا خانم مشغول ضد عفونی هست، کلا هیچ خبری نیست. بود همیشه این ساعت اوج شلوغی. الان هم ساعت پیک بعد از ظهره همینطوری که مشاهده میکنید، اینم ساعت، اینم کانترها. امروز داشتن داد میزدن کرمان نیمبه ها کیش 90 تومن، کیش 70 تومن، کلا مسافری نیست توی فرودگاه.
ممنون از شما برای همراهی با این فرداگرام. کرونا رو باید جدی گرفت و به توصیه پزشکان و پرستارانی که این هفته ها با صبوری و به خطر انداختن سلامتی خودشون مشغول امداد رسانی هستند گوش داد. روز و لحظه های خوب داشته باشید.
صبح بخیر دوباره، فرهاد سلمانیان هستم. در ادامه مجله صبحانه با خبر با اخبار ایران و جهان با شما خواهم بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از گسترش ویروس کرونا به تقریبا تمام استانهای ایران خبر داد.
این بیماری یک بیماری فراگیر هست، تقریبا همه استانهای ما رو دامنهش فرا گرفته و به یک معنا هم یک بیماری جهانگیر است.
در بین 31 استان ایران بوشهر تنها استانی است که مقام‌های ایرانی می‌گویند هنوز ابتلا به کرونا در آن ثبت نشده است. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران نیز روز چهارشنبه اعلام کرد شمار درگذشتگان ناشی از کرونا به 92 نفر و تعداد مبتلایان قطعی نیز به 2922 تن رسیده است. مقام‌های بهداشتی قم می‌گویند یک سوم درگذشتگان ناشی از کرونا در کشور در شهر قم جان خود را از دست دادند. طبق آمار رسمی استانهای قم و خراسان رضوی تا چهارشنبه شب بیشترین شمار مبتلایان قطعی را داشتند. بعضی رسانه ها میگویند شمار واقعی مبتلایان در ایران ممکن است تفاوت چشمگیری با آمارهای رسمی داشته باشد. بیش از 95 هزار تن تاکنون در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و این ویروس به دست کم 80 کشور سرایت کرده است. سازمان جهانی بهداشت میگوید تعداد درگذشتگان ناشی از این ویروس به حدود 3300 تن رسیده است. بیش از 80 هزار نفر در چین مبتلا شدند و 3012 تن از جان باختگان نیز متعلق به چین هستند. بعد از چین، کره جنوبی، ایتالیا و ایران بیشترین درگیری را با کرونا دارند. در کره جنوبی صدها نفر در انتظار خالی شدن تخت‌های بیمارستان و بستری شدن هستند. در ایتالیا تاکنون 107 نفر جان باختند که 28 مورد آن تنها در یک روز بوده و در آمریکا نیز 11 مورد مرگ بر اثر ابتلا به کرونا گزارش شده است. در مجارستان نیز نخستین موارد ثبت شده از مبتلایان به کرونا دو دانشجوی ایرانی هستند. ایران از نظر موارد مرگ ناشی از کرونا بعد از چین و ایتالیا جایگاه سوم را دارد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز روز گذشته اعلام کردند 12 میلیارد دلار برای مقابله با کرونا اختصاص می‌دهند. در پی انتشار گسترده‌تر ویروس کرونا، عربستان سعودی حج عمره را برای شهروندان خود نیز موقتاً به حالت تعلیق درآورد. احمد قطان وزیر مشاور دولت عربستان در امور کشورهای آفریقایی روز چهارشنبه این موضوع را در نشست وزرای خارجه عرب در قاهره اعلام کرد.
و من ضمن تلك الاجراءات
از جمله اقدام‌های ما برای جلوگیری از گسترش بیماری، تعلیق صدور روادید برای حج عمره در مکه و تعلیق زیارت مسجد النبی در مدینه است.
اشار الاوبئه والامراض بین المسلمین.
وزارت خارجه عربستان پیشتر ورود شهروندان کشورهای دیگر برای زیارت اماکن مقدس مسلمانان در مکه و مدینه را نیز تعلیق کرده بود. ریاض هفته گذشته نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا را در عربستان تایید کرد. فرد مبتلا شهروند عربستان است که از ایران به بحرین و از آنجا به کشور خود سفر کرده است. گیر پدرسن نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید طی 3 ماه گذشته سوریه شاهد شدیدترین بحران آوارگان از ابتدای جنگ داخلی آن کشور بوده است.
ما هاست که غیر نظامیان در ادلب با حمله های سنگین هوایی و زمینی روبرو هستند. این وضعیت باعث براه افتادن موج گسترده آوارگان و کشته شدن غیر نظامیان شده است.
به گفته گیر پدرسن تنها در 3 ماه گذشته بیش از 900 هزار نفر در سوریه آواره شدند و همچنین مدرسه ها و مراکز درمانی هدف حمله نظامی هستند. فرستاده سازمان ملل روز چهارشنبه در نشست سران عرب در قاهره پایتخت مصر گفت 81 درصد آوارگان جدید سوریه را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. در پی پیشروی نیروهای دولتی سوریه در ادلب بحران در این منطقه تشدید شده است. ادلب آخرین منطقه است که در اختیار مخالفان حکومت سوریه قرار دارد. فرانسوا فیلیپ شامپانی وزیر خارجه کانادا در نشست مطبوعاتی مشترکی با همتای اوکراینی خود بار دیگر از ایران خواست جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی را در دسترس قرار دهد. تحقیقات درباره هواپیمای مسافر برای اوکراین که با شلیک سپاه پاسداران در ایران سرنگون شد از موضوعهای گفتگوی دو طرف بود. این دو مقام همچنین درباره پرداخت غرامت به خانواده های جان باختگان و بررسی جعبه های سیاه هواپیما از سوی ایران گفتگو کردند. وزیر خارجه کانادا در سفر به اوکراین روز چهارشنبه در کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز دیدار کرد. هواپیمای مسافربری اوکراین دی ماه گذشته با 176 سرنشین پس از شلیک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و همه سرنشینان آن کشته شدند. و در ادامه برنامه فرداگرام.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام هم نگاه میکنم به مهمترین موضوعات مرتبط با شیوع ویروس خطرناک کرونا که این هفته در شبکه‌های اجتماعی به اونها پرداخته شد.
سیت سنتر قشم کلن تعطیله.
تأثیر کرونا بر اقتصاد نیمه جان ایران، کاربران چه گفتن؟ جنگ خرافه و جهل با دانش در شبکه‌های اجتماعی. زندان‌ها و زندانیان در جدال با ویروس خطرناک. پنهانکاری درباره شناسایی موارد مبتلا به کرونا، بی‌نظمی در چاره‌اندیشی و پیشگیری و قرنطینه نکردن کانون‌های بحران مثل شهر قم، نه تنها سلامتی هزاران ایرانی رو به خطر انداخت، بلکه ضربه سختی رو بر پیکر نحیف و کمجان اقتصاد به خصوص کسب و کارهای کوچک زد. درباره تأثیر گسترش کرونا در ایران، سعید قاسمی نژاد که در سایت رادیو فردا هم یادداشتی رو درباره برخی تأثیرات اقتصادی شیوع این بیماری نوشته، توییت کرد اگر در ایران دولت مسئول و کارآمدی روی کار بود، سفرها رو محدود و قرنطینه مسافران رو به خصوص از مقصد چین جدی می‌گرفت. چنین دولتیه که حداقلی از عقل و تعهد به منافع ایرانیان رو داراست. حجت عبدالملکی از اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی هم توییت کرد حالا که کرونا اومده دولت داره دنبال کارخونه های نیمه تمام تولید الکل و ماسک میدوه. همون کارخونه هایی که به خاطر کارشکنی دستگاه های اجرایی و بانک ها سال هاست که متوقف شده بودن. سیامک قاسمی هم در توییترش چند پست رو منتشر کرد و نوشت مدیر عامل ها، فعالان اقتصادی و تصمیم گیران شرکت ها باید این شرایط رو درک کنن و به فکر کارمندها و بقیه مردم باشن. دست کم 45% از اقتصاد ایران شامل بخش های بازرگانی، خرده فروشی، عمده فروشی، خدمات تخصصی و خانگی، آموزش، حمل و نقل و بخش هایی از تولید به طور مستقیم تحت تاثیر کرونا قرار گرفته. با توجه به این خسران بزرگ، البته برخی فعالان اقتصادی سعی کردند در شبکه‌های اجتماعی با راه انداختن کارزارهایی مثل چالش همبستگی یا پویش مهربانی، دیگر فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل رو به مدارا با مردم آسیب دیده دعوت کنند. علی خسروانی از یکی از بانیان این کار و از فعالان اقتصادی که در توییتر خودش دیگر فعالان و صاحبان مشاغل رو به مراعات دعوت کرد.
شغل‌های خیلی زیادی مثل رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها، آرایشگاه‌ها، آژانس‌های مسافرتی و و و و همه به خاطر مشکل کرونا تحت تاثیر قرار گرفتن. کسب و کارهای خرد و کوچک به شدت مورد تهدید هستند. از بین رفتن هر کسب و کار کوچک بین 3 تا 5 نفر و به پیرو اون حدود 6 الی 15 نفر رو در جامعه تحت تاثیر در واقع اقتصادی و مالی قرار میده و مشکل ایجاد میکنه. ما چه وظیفه‌ای داریم؟ آیا واقعا در مقابل کرونا فقط وظیفه داریم که دستامون رو بشونیم و روبوسی نکنیم؟ نه خیر. من پیشنهاد دادم مالکین املاک تجاری با صاحبین کسب و پیشه‌ای که در ملک اونا کار میکنن تماس بگیرن و بهشون تأکید کنن که پرداخت حقوق پرسنلشون رو تو اولویت قرار بدن و بگن که میتونیم باهاتون مدارا بکنی برای مدتی تا وضع به حالت عادی برگرده. حتی مالکین واحدهای مسکونی اگر میدونید مستأجرتون شغلش جوری هست که مرتبط با این حوزه هست و الان به مشکل خورده، هیچ ایرادی نداره، تماس بگیرید و بگید که من میدونم تو الان مشکل داری، میتونم باهات مدتی رو مدارا بکنم.
در پیوند با این موضوع کاربری به نام کاف الف در توییتر نوشت که پدر صاحب خانه‌اش کرایه این ماه رو به یک مستأجر هدیه داده. به نوشته این کاربر، باید از خودمون شروع کنیم چون هیچ کس به فکر ما نیست. رجا روشن هم در فیسبوک خودش نوشت آثار گسترش ویروس کرونا رو در قالب هراس و استراب عمومی و افت شدید فعالیت‌های خدماتی در حمل و نقل، خدمات خرده فروشی، رستورانداری و هتلداری و دیگر خدمات گردشگری میشه ببینیم. همین هراس و استراب زمینه ساز شکل‌گیری موجی از سوداگری مالی روی اقلام ضروری معیشتی و داروی مردم هم میشه. عبدالرضا احمدی، تحلیلگر اقتصاد سیاسی، معتقده که زیان گسترش بیماری‌های چون کرونا اقتصاد جهان رو تحت تاثیر قرار داده، اما در ایران به دلیل نبود حکمرانان خوب علاوه بر تاثیر کوتاه مدت، تاثیر بلند مدت بر سلامت اجتماعی مردم هم خواهد داشت.
میشه به جرأت گفت نبود یک حکمرانی خوب و نبود یک مدیریت بحران احساس ناامنی رو در جامعه بیشتر کرده. نگاه کنید به کسب و کارهای کوچیک، کاملا از بین رفته، و نگاه کنید به اینکه به طور مثال امکانات بهداشتی که تا پیش از بحران کرونا مخصوص بیماری‌های دیده بوده، امروز فقط به این بیماری اختصاص پیدا کرده. پس در کوتاه مدت میشه گفت که تأثیرات بد اقتصادی روی اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای دیگه به خاطر نبودی حکمرانی خود به قدر بیشتره.
جهل و خرافه در قالب ترویج دینداری این روزها با توجه به گسترش برخی بیماری‌های خطرناک مثل کرونا سلامت میلیون‌ها نفر رو تهدید می‌کنه، اما در عمل نه تنها برخورد مؤثری با مروجان این موضوع نمیشه که اونها به مدد دسترسی به رسانه‌های رسمی در ایران و شبکه‌های اجتماعی به راحتی افکار عمومی رو تحت تأثیر قرار میدن.
بیماریه که انقدر گندش کردین شما، کاری داره درمانش؟ من اعلام آمادگی میکنم، شخصا خودم ورود میکنم اونجایی که این بیمارا هستن و درمانشون اونجا شروع میکنیم و ببینید چقدر سریع درمان میشن. هنوز مرگ و میر رو ثابت نکردم که علتش از کروناست. طرف میخواد بمیره، یه سرماخوردگی هم به نام کرونا میگیره میمیره.
جدای از این، در 10 روز اخیر فیلم‌هایی هم از سوی برخی افراد منتشر شده که لیسیدن و بوسیدن ذریح و مکان‌های مذهبی رو شفابخش معرفی کردن. هرچند که بعد از پخش گسترده چنین ویدیوهایی خبر رسید که یکی از این افراد بازداشت شده. اقدامی درست اما ناکافی و دیرهنگام.
فولاد امام رضاست. اینجا جایی که مرده رو زنده میکنه، مریض سرطانی رو خوب میکنه، مریضی که ایز داشته اومده اینجا شفاش از امام رضا گرفته رفت. من پنجره فولاد امام رضا لیس میزنم، همه جاشو برای بدنم تبرک میکشم که شفا پیدا کنم، تمام مریضی های نسلم رو خوب کنه، نه تنها خودم.
با این حساب به خطر انداختن سلامت عمومی چنان جدی شده و در اصطلاح آش اونقدر شور شده که حتی یکی از مجریان صدا و سیما، رسانه‌ای که سالها به ترویج و اشاعه مفاهیم مذهبی و ایدئولوژیک میپردازه، هم انتقادهای تندی رو درباره رفتار خطرناک و متظاهرانه برخی مطرح کرد.
خب اینا خیلی روشنه که هیچ دغدغه دینی ندارن، یا اگر دارن در پیچ و خم جهالت خودشون دچار توهمات عجیب و غریبن. حالا به لحاظ روحی روانی هم احتمالاً وضع مناسبی ندارند، شاید در حالت عادی حالا هر کس بر هر کاری بکنه خیلی اهمیت جدی ندارد، اما تو روزگار فعلی تو این فراگیری بیماری مهمه دیگه. یعنی ما نمیتونیم بگیم خب این بنده خدا عقلش نمیرسه. این که عقلش نمیرسه میتونه سلامتی یه جامعه رو به خطر بندازه، باید باش جدی برخورد بشه. یک تصویری هم منتشر شد، یا آقای میاد میگه که این کرونا اصلا بیپایه است و الکیه، اینا دارن با دین ما بازی میکنن، هم برید با هم دیگه دست بدید و ماچ کنید و اگرم میخواید منو ببرید پیش بیماری کرونایی من اونجا درمانشون بکنم. این بنده خدا رو هم اگه به نظرم یه دستی به سرش بکشن بد نیست، اینم ظاهراً اوضاع روحی خوبی نداره. یه پیشنهادم اینه که یه بار اینو ببرن تو همین کرونا، یا قشنگ بدن یه ماچ و بوسه سنگین بکنه ببینیم. حالا شاید درست میگه، اصلا میگه من میتونم درمانشون بکنم و اینها.
بهزاد مهرانی درباره کسانی که به بهانه دینداری در مقابل علم و استدلال میستن در اینستاگرام خودش نوشت: بحث و گفتگو با اون که در مقابل علم و استدلال لیس میزند کاری عبث هست. حکومت مدرن و قانون سکولار میخواهد که این موجودات را مهار کند. تا حکومت از قبضه قدرت این لیسنده ها به تعبیر این کاربر خارج نشه، ملت ایران هر روز گرفتار مصیبت تازه‌ای. آلی جناب وحید هم توییت کرد: مواردی مثل لیست زدن زری حتی در حال عادی هم مردود و دور از عقلانیته، چه برسه به الان. این کم عقلی نیست، خود بیعقلیه. حسین غازیان پژوهشگر اجتماعی به ما میگه که در ایران کانون آموزش جهالت وجود داره که اتفاقا بسیار هم فعال عمل میکنه.
ما در کشورمون یک کانون آموزش جهالت داریم که این کانون آموزش جهالت در همه کشور شعبه های متعدد داره، حتی خارج از کشور. و فارغ التحصیلان این کانون های آموزش جهالت نه تنها در سراسر کشور پخش هستند، بلکه دستگاه های رسمی آموزش رو تا حد زیادی در این حوزه ها در اختیار دارن، یعنی مدرسه و دانشگاه رو و رسانه های رسمی رو که این آموزش ها رو میدن، یعنی صدا و سیما. به علاوه اینا عمدتا در مسند های قدرت هم حضور دارن و این گروه و این ایده رو حمایت میکنن. این جهلی رو که از طریق این کانون ها آموزش داده میشه حمایت میکنن. به مرور آدم ها وقتی اینها رو به صورت متناوب در زندگیشون در طی 40 سال میشنون، درونیش میکنن و بخشی از باورشون میشه. ممکنه در حالت عادی به این باورهای خودشون یا به باورهای دیگران در این زمینه تحت عنوان خرافه حتی بخندن، اما در زمانه بحران، در زمانه استیصال، در زمانه که آدم ها میخوان چنگ بزنن به هر چیزی برای فرار از چیزی که امنیت روانی اونها رو تهدید میکنه، دوباره برمیگردن به همین خرافه های درونی شده متوسل میشن. امروزه به مدد شبکه های غیر رسمی، یعنی رسانه های اجتماعی، این کانون های آموزش جهالت این امکان رو پیدا کردن که از این طریق هم آموزش های خودشون رو گسترش بدن، با مردم در ارتباط باشن و بخشی از مردم که دستشون از همه جا کوتاه، به چیز دیگری امید ندارن، به حکومت اعتماد ندارن، به نهادهاش اعتماد ندارن، خودشون منابع کافی ندارن برای حل مشکلات خودشون، به هر چیزی چنگ خواهند زد، من جمله به این باورها که فکر میکنن شاید اینها تنها راه نجات اونها یا مانعی باشه از اینکه بحران اونها رو هم احاطه بکنه و حیات اونها رو تحت تاثیر قرار بده.
موضوع پر اهمیت دیگه که این روزها درباره اون در شبکه‌های اجتماعی مدام صحبت میشه، نگرانی از ایمنی زندانیان در برابر ویروس مهاجم کرونا است. موضوعی که خیلی از فعالان حقوق بشر رو نگران کرده، به خصوص بعد از اینکه خبر اومد در چند زندان تهران، کرج و برخی شهرهای دیگه موارد مبتلا به کرونا دیده شده.
خانواده یعنی من، تو، ما به عنوان اعضای از خانواده در مقابل یکدیگر مسئولیم. در غیر این صورت فقط نام همسری، پدری، مادری، خواهری و برادری را به یدک می‌کشیم. عزیزانمان در بند چشم انتظار ما هستند.
درباره نگرانی از محیط زندان‌ها، رضا خندان، همسر نسرین ستوده، فعال مدنی زندانی، در فیسبوک خودش نوشت: مهمترین و بی‌هزینه‌ترین کاری که در زندان برای مقابله با ویروس کردن قطع ملاقات‌های حضوری خانواده هاست. البته از هفته گذشته اونطوری که این کاربر نوشته، پشت دو ردیف شیشه های کابین ملاقات یک ردیف نرده آهنی هم اضافه شده، شاید برای جلوگیری از ورود ویروس. به تعبیر رضا خندان، مواد ضد عفونی در زندان نیست، ماسک هم همینطور، به تعداد بسیار کمی زندانی هم مرخصی داده شده. مریم مقدم هم توییت کرد با شیوع کرونا جان زندانیان در تمام زندان‌های ایران در خطره، نه دسترسی به امکانات بهداشتی دارند نه در جای استاندارد نگهداری میشن. حسین رئیسی حقوقدان به جمعیت بالای محبوس در زندان‌های ایران اشاره می‌کنه و برای به ما میگه که این همه مجازات حبس برای جرایم سیاسی و برخی جرایم مالی بی‌معنیه و الان وقت اونه که قوه قضاییه پرونده‌های سیاسی و مالی رو بازنگری کنه تا از تشدید بحران بهداشت و سلامت در زندان‌ها کم بشه.
دو ارگان حاکمیتی که هر دو البته بخشی از قوه قضاییه، یعنی خود قوه قضاییه در کلیت خودش و به طور اخص سازمان زندان‌ها مسئولیت مستقیم دارند در رابطه با همه سلامتی زندانیان و جان اونها و همچنین همه امور بهداشتی اونها. از این نظر بدون تردید باید بگیم که اهم از این که یک بیماری واگیر یا یک بیماری خاص مثل کرونا یا سایر امور بهداشتی و بیماری ها ممکنه در هر زندانی یا در زندان ایران هم شیوع پیدا کنه که متاسفانه شیوع پیدا کرده، در اینجا وظیفه سازمان زندان ها این هست که بیش از گذشته دقت کنه تا امکان انتقال ویروس و در واقع تهدید امنیت و سلامت زندانیان کمتر رخ بده، به دلیل اینکه فضای زندان ها با تراکم کیفری یا تراکم زندانی بسیار بالای خارج از استانداردی وجود داره، غذای مناسب در زندان ها وجود نداره و ایمنی بدن زندانیان معمولا پایینه به دلیل اینکه آفتاب لازم به بدن اونها نمیرسه. از این نظر شایسته است تا سازمان زندان ها تمهیدات بیشتره هم پیشگیرانه به کار ببره و هم تلاش کنه تا اگر امکان دادن مرخصی وسیع به زندانی ها وجود داشته باشه اونها از نعمت مرخصی یا امکان مرخصی بهره‌مند بشن تا امکان ابتلا اونها به بیماری کمتر بشه.
در اینجا گلایه های یک پزشک رو میبینیم از نبود تجهیزات و امکانات لازم برای کادر درمان در بیمارستان هایی که مرتبط هست با بیماران کرونا.
وقتی که پرسنل جانشون رو کف دستشون میذارن، حضور دارن، پس امکانات باید باش. متاسفانه امکانات خیلی ضعیفه. لباسی که من پوشیدم این اصلا مناسب نیست. من نباید اول صبح میام هرس و جوش لباس رو داشته باشم. لباس باید به وفور باشه، به وفور و لباس استاندارد. این هر شیفتی من یه ماسکی باید به بیمارم بدم، به همراهش ماسک بدم، دستکش بدم، مواد ضد عفونی کننده باید به وفور باشه، الکل باید مدام باشه. وقتی من به خدماتم میگم ضد عفونی بکن، باید امکانات در اختیارش بذارم. متاسفانه لباس، تجهیزات حفاظت فردی خیلی کم هستش. الان آقا آمده به من میگه کلاه به من بده، من بردن نداریم که بدن.
نیروهای نظامی و انتظامی در ایران این هفته بالاخره برای مقابله با کرونا دست به کار شدن و اسم عملیات خودشون رو گذاشتن عملیات سرکوب کرونای منحوس، عملیاتی که نام اون با انتقاد کاربران روبرو شد و البته با ضدعفونی خیلی از عابران هم در کوچه و خیابان‌ها همراه بود. اما یک موزیسین جوان در بیمارستان محبوب آباد مازندران برای بیماران مبتلا به کرونا که بستری بودند خون تا امید و روی اونها رو همچنان حفظ کنه.
زندگی بمبسته به دل کنجه قفسته به
اعضای یک انجمن خیریه در کارگاه‌های تفکیک زباله شهر کرج بسته‌های بهداشتی توزیع کردند و به نوجوانان و افراد حاضر در این کارگاه‌ها درباره مقابله با بیماری کرونا نکاتی رو آموزش دادند.
این اسپری این ماسک مثل ما همه همکار من نمیدونم قشنگ ماسک میزنیم ماسک تو تکون نمیده روی صورت همیشه باشه این یه الکل چیز خاصی نیست یه الکل شروع رو از بین میبره این اسپری بند میزنم روی دست قشنگ دست تو اینطوری میخواد دست من با میتونه با من هم زمانی کار بکنه بسرا با هم با من هم زمانی کار بکنه با من میکنم تا انجام بده دست تو به ما آفرین پرس ما کف داریم میماریم دستمون لای انگو
ویدیویی همین هفته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که یک شهروند لرستانی در حال تمیز کردن دستگاه‌های خودپرداز در خرم‌آباد بود. اینجا هم فیلمی رو میبینید از معلمی که از وضعیت آلوده و غیر بهداشتی یک مدرسه در سیستان و بلوچستان گلایه داره و خطاب به وزیر میگه که برای جلوگیری از بیماری با این وضعیت مدارس کدام بهداشت رو میشه رعایت کرد؟
سلام آقای وزیر آموز پرورش، شما میگید در مدارس نکات بهداشتی و از تجهیزات بهداشتی استفاده کنیم. این هم وضعیت آبخوری مدرسه ما هست که ما معلمین و دانش آموزان از این تانکر آب بخوریم. اکنون مشاهده کنید. این هم لوله ای که ببینید آب ما از این لوله تأمین میشه که الان هم آب نداره، هفته یک بار آب داره که این آب هم از بالای کوه میاد. و این هم وضعیت سرویس بهداشتی ما هست که میبینید شیرای سرویس بهداشتی. آقای وزیر، حالا ما از چه نکات بهداشتی ما رعایت کنیم؟ از چه تجهیزات بهداشتی ما استفاده کنیم؟
در اینجا هم تصاویری رو می‌بینیم از کم شدن خیره کننده و چشمگیر مسافران در فرودگاه تهران و لغو بیشتر پرواز خطوط هوایی و مسافرتی.
ساعت 7 صبح پیک شلوغی همیشه فرودگاه مهرآباد، هیچ خبری نیست، هیچ، عجیبه. اینم ساعت 7:10 صبح این دو تا خانم مشغول ضد عفونی هست، کلا هیچ خبری نیست. فرود همیشه این ساعت اوج شلوغی. الان هم ساعت پیک بعد از ظهره، همینطوری که مشاهده میکنید. اینم ساعت، اینم کانترها. امروز داشتن داد میزدن کرمان نیمبها کیش 90 تومن، کیش 70 تومن. کلا مسافری نیست توی فرودگاه.
ممنون از شما برای همراهی با این فرداگرام. کرونا رو باید جدی گرفت و به توصیه پزشکان و پرستارانی که این هفته ها با صبوری و به خطر انداختن سلامتی خودشون مشغول امداد رسانی هستند گوش داد. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda